در ادامه با هدایت سلطانزاده، کارشناس مسائل ملی، تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای سلطانزاده، درود بر شما.
سلام بر شما و سلام به خدمت شنوندگان محترم شما.
آقای سلطانزاده، پیش از همه پرسی ما با شما صحبت کردیم، شما هشدارهایی میدادید راجع به این همه پرسی، بعدش هم یک مقاله نوشتید. پیش از این که به نکاتی از اون مقاله اشاره بکنم، در یک نگاه گذرا آنچه در این هفته پیشرفت پیامد اون همه پرسی بود؟
درسته، آن چیزی که آقای اسکندری گفتن حرف درستی بود. ببین، اون نقش کاتالیزور رو داشتن، کاملا قابل پیش بینی بود که چه پیش خواهد اومد. بارزانی ها به نظر من برای اینکه حریفای خودشون رو در داخل اقلیم یه مقدار کنار بزنن، یه سلطه بلا منازعی داشته باشن، یه محاسبه نادرستی کردند و خیلی کم بها دادند به امکان واکنش هم دولت عراق، هم منطقه و هم نیروهای داخلی که در داخل کردستان عراق هستشون. در نتیجه خیلی چیزها به اصطلاح حوادث قابل پیش بینی بود، یعنی یه چیز غیر مترقبه نبود که از آسمان نازل شده باشد. من به نظر من کاملا قابل پیش بینی بود. برای بارزانی تصوری وجود نداشت، فکر میکرد که سوار بر یک آرزوی مردم شده و همه رو بر کردستان رو بر حول خودش به اصطلاح متحد کرده است. به نظر ما خطای سیاسی بسیار بزرگی بود از طرف بارزانی ها.
غیر از این محاسبات بدی که شما اشاره کردید در جهات مختلف، در مقالتون از طرح نومحافظه‌کاران آمریکایی برای خاورمیانه صحبت کردید که و خود این رفراندوم رو هم بخشی از این طرح خاورمیانه بزرگ دونستید. چرا؟
ببینید، آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد، رسیدن قدرت حکومت شیعه در بغداد، چه بارزانی ها به کلن به وجود آمدن اقلیم کردستان، این نتیجه طبیعی حمله عراق به خاورمیانه است. منم فکر میکنم که برای نیروهای حمله کننده مهم نیست که از کدوم طرف کشته میشه. مسئله این است که یک سیاست معینی را پیش ببرند و اینا پیش بردن. اینا این ادامه اون بود. ولی آیا اقربسلا رفراندوم هم در چهارچوب همان سیاست بود؟ من همون در نوشته خودم هم گفتم که زیر علامت سواله. به نظر من روابط نزدیکی که بارزانی ها با اسرائیل و عربستان پیدا کردن، البته رابطشون با اسرائیل خیلی خیلی قدیمی تر بود، از زمان پدرشون این مناسبات رو داشتن، اینا احتمالا فاکتور دو کشور منطقه‌ای که رقیب ایران هم هست، رقیب عراق هم هست، به نظر من اونا نقش مهمی داشتن در تشویق بارزانی ها به رفراندوم، پشتش بودن. و در کنار اون،
یعنی ترکیه؟
نه، منظورم اسرائیل و عربستان. بله، به نظرم اونا نقش بسیار مهم میداشتن. ترکیه در رفراندوم استقلال نمیتونست نقش مهم میداشته باشد، چون بالاخره پای خودش هم گیر میافتاد. ولی عربستان، اسرائیل، اونا براشون که مسئله اینست که چه حادثه پیش میاد. بازانی ها رو به نظر من به اصطلاح پشتش بودن. حد سمینه، آدم اطلاعات موثقش نیست، ولی از صحبای کلام حد و این دو کشور آدم میبینه که شاید ملاقاتی، نشستی انجام گرفته باشه پیش از این حادثه. به نظر من به حال اونا بیشتر پشتش بودن تا خود آمریکا، چون به حال آمریکا یه فریمی رو بعد از حمله به عراق تنظیم کرده بود و اقلیم کردستان و حکومت عراق هر دو در چهارچوب اون قرار داشتن. حال معادله درونی داشت به هم میریختن و احتمالا این نمیتونست مستقیما معلول سیاست خود آمریکا باشه.
اما آمریکایی‌ها مخالف انجام همه پرسی بودند و در این حال در همین حمله و گرفتن کرکوک نیروهای ارتش عراق رو یاری میدادن.
ببینید، واقعیت که
یعنی ببینید، این ظاهر قضیه است، در باطن چیزی دیگه میگذره مطابق اون چیزی که شما نوشتین، یا نه یه مقدار پیچیدگی های خاصی داره ماجرا؟
به نظر من پیچیدگی های خاصی داره. ببینید، این به هر حال نفت کرکوک نهایتا از طریق ترکیه به خارج صادر خواهد شد، نهایتا از طریق شرکت های غربی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. حالا میخواد چه میدان های نفتی جنوب عراق باشه چه کرکوک باشه، اصلا برای اونها تفاوت کیفی نمی کنن. نهایتا باز اون شرکت ها هستن که کنترل کننده این وضع نفتی این کشورها هستن. من به نظر من آره این یکی هست که به نظر من پیچیدگی های سیاسی رو بازدانی ها خوب محاسبه نکرده بودند، اختلافات درونی خودشون احتمالا کمرنگ می دونستند، با وجود اینکه مقدمش آماده بود، بسته بودن پارلمان، اون چارچوب حقوقی که به هر حال بعد از حمله آمریکا در اونجا به وجود اومده بود و همه اینها نقض میشد. شما حتی الان مثلا به کاتالان نگاه میکنید، تمام مستمسک دولت مرکزی یه چارچوب حقوقیه، بر اساس اون مورد تکش میتونه به کاتالان حمله کنه یا به هر حال اون وضعیت خاصی کاتالان رو از بین ببره. ببینید اون چارچوب حقوقی در لحظات خاصی مورد تکیه دولت ها قرار میگیره و عراق هم از این استفاده کرده. اضافه بر اون، کردستان عراق بدون نفت کرکوک تقریبا اقتصادی نداره، اقتصادی بسیار ضعیف روستایی داره و طبیعتا نمیتونه روی پایها خودش وایسته. نه، بنابراین اگر نفتی تزریق نشه نمیتونه بسیار حتی حکومت اونجا دوام بیاره، بروکراسی سیاسی اونجا شکل بگیره. نفت کرکوک موضوع دعوای اصلیه و در اونجا به هیچ وقت قید نشده بود که نفت کرکوک بخشی از اقلیم خواهد بود، اون خارج از حوزه اون بوده و قابل تصور بود که دولت عراق دیر یا زود به حال اقدام خواهد کرد به این مسئله، یعنی که به حال نفت کرکوک را در کنترل خودش قرار بگیره.
چه این همه پرسی بشه چه نشه،
به نظر ما دیر یا زود این حادث اتفاق می افتاد. استقلال به نظر من در اونجا در چین وضعیتی یه خیال خامی بود، یه خیال خامی بود، یعنی قابلیت تحقق نداشت، چون اقلیم کردستان نقش یک گتو را داره، راهی به جایی هم نداره و تمام رگ حیاتیش دست دیگرانه. کشوری که نتونه مینیمم پای خودش را وایسته چطور میتونه اعلام استقلال بکنه؟ و با توجه به اینکه دنیا همونو به رسمیت نمیشناخت، به رسمیت شناخته بشه اصلا اینا، بنابراین اون زمینه های عینی استقلال در اونجا وجود نداشت. اون رفراندوم روی یک نوع توهم به نظر من رفت جلو اونا و یه امیدی را برانگیخت در جاهای دیگه. میدونید
به هر حال این آرزوی دیرینه مردم کردستان و اینجا اقلیم کردستان که استقلال داشته باشن و بعد این همه پرسی انجام شد و در ادامهش یک نوع گفته میشه حالا تبانی صورت گرفت، پیشمرگان مقاومت نکردن، بخشهایی رو و عقب نشینی کردن، خیلی با مفهوم خیانت توضیح میدن. نگاه شما چطوره؟
من به نظرم آرزو با امکان باید سنجیده بشه، اونجوری نیست. با به سیاست باید صورت واقعیش باید نگاه کرد. آرزوی من فقط نیست که اصلا نه. سیاست رو همیشه باید از چشم دیگران نیز را باید دید. اون چشم دیگران اولا در داخل اقلیم چند چشمه، یه چشم نیست، فراتر از اون رابطش با عراقه، فراتر از اون در منطقه است. نه، یکی از پیامدهای اقلیم کردستان در چند سالی که بعد از آمریکا به اصطلاح صورت گرفته به نظر من بیرون بردن مسئله حقوق دموکراتیک خلق کرد از چارچوب داخلی کشور و به بیرون مرزهاست. چنین فرایندی دیر یا زود اون جنبش رو از نفس می اندازه. می دونید چشمش به طرف بیرونه. توی این 10-15 سال گذشته اکثر اینها چشمشون به خارج کشور بود، نه تلاش برای یک فرایند دموکراتیک در داخل کشور. اون اطلاعی که آقای اسکندری بهش اشاره کردم قبلا نیز توسط همون روشنفکران داخل کردستان عراق منتشر شده بود، قبل از رفراندوم منتشر شده بود. اونها هم به این مسئله که باید ما در یک فرایند دموکراتیک باید شرکت کنیم، باید این مثلا در داخل همون چارچوب عراق ما بتونیم یک کشور دموکراتیکی بسازیم. این به نظر من گزینه یه مقدار بلند مدت‌تر انسانی‌تر قابل تحقق‌تر بود، وگرنه یه تنش‌های بالقوه‌ای که در داخل خود کردستان اقلیم وجود داشت و چه در بیرون اون دیر یا زود وارد میدان می‌شد و به همان چیزی اتفاق می‌افتاد که اتفاق افتاد و اسمشو نمی‌دونم بهش خیانت گذاشت یا چیزی، یه مسئله دیگریه، چون این ندیدن واقعیت‌های زمینی در داخل خود اقلیم کردستان به نظر من تا صرفاً مثلا مهر خیانت زدن،
چون در هر صورت اگر مقاومتی هم صورت می‌گرفت جنگ سختی در می‌گرفت.
ببینید، من قبلا هم عرض کرده بودم این رفراندوم پیامدهای خونینی رو داره. البته فشار آمریکا رو دولت عراق امروز هم می‌بینیم که چیز کرده که دست از چیز برداره. خب دولت عراق الان به اون چیزایی که قبلا میخواسته رسیده، یعنی تمام مناطق مورد مشاجره رو از دست اقلیم در آورده. بارزانی که خاطرتون باشه میگفت که ما هر جایی رو که گرفتیم پس نمیدیم و درباره‌اش هم صحبت نمی کنیم، حالا اینکه در هم قبل از رفراندوم میتونستن مذاکره بکنن، امتیاز بگیرن، وضعیتشون بهتر بشه. نه الان ناچارم صحبت کنم در از موضوع بسیار ضعیف‌تر، این که آقای بارزانی بر سر کار خواهد بود یا نه خودش زیر سواله، چون به هر حال فشار نیروهای داخلی علیه خودش رو برانگیخته، همانطور که با رفراندوم تونسته بود بقیه رو زیر بگیره، یعنی وادار کنه که در رفراندوم شرکت کنن. شکست رفراندوم نیروهای ضد خودش رو به وجود آورده. آیندهش من نمیدونم که چه خواهد بود.
مردم این وسط یک نوع احساس سرخوردگی، فریب اینا هم دارن یا خیانت شدگی، خود مردم اونا این وسط چه لطمه میبینن، یا اینکه خود این آرزوها بتونه قوام بگیره در میان رو مردم؟
ببینید، من تصورم اینه که متاسفانه این رفراندوم موضوع را به طرف اتنیسیتی یا مناسبات اتنیک برده بود و این به نوبه خود یک نوع ناسیونالیسم اتنیک را در مقابل خودش تحریک میکرد و یه مقدار این شکست این برنامه آدم ها رو یه مقدار متوجه واقعیت های زمینی میکنه، متوجه میکنه که برای دموکراتیزاسیون کشور باید تلاش کرد تا تاکید بر اتنیسیتی. ببینید الان بعد از دوره صدام این مرزبندی اتنیکی و مذهبی خیلی خیلی بیشتر شده. در دوره صدام همه میدونن که ازدواج های مختلفی انجام میگیره بین سنی ها، شیعه ها، مسیحی ها، عرب ها، گوت ها. این یک وضعیت، یعنی رژیم صدام رژیم سکولاری بود، شاید سکولارتر از همه اینها بوده و تکیه بر اتنیسیتی، تکیه بر مثلا قومیت یا ملیت خواه ناخواه واکنش رقیب را نیز برمی انگیزه و این فرایند مطلوبی نیست. بعدها من فکر میکنم که این اقلیم کردستان در این مورد نقش مهمی داشته.
آقای سلطان‌زاده، تو این بلبشو در منطقه مفهوم حق تعیین سرنوشت رو چطور توضیح میدید؟
مفهوم حق تعیین سرنوشت من فکر میکنم که با جدا شدن گره نخورده، نه در زادگاه خودش نه در اصل خودش اینجوری نبوده. یک فرایند دموکراتیزه کردن دولت بوده، حقوق شهروندی بوده، حق مردم و کنترل دستگاه سیاسی بوده. این هرگز از بین نرفته و از بین نمیره به نظرم. این آرزوی دیرینه مردم در این قسمته و به طرف این مسیر حرکت احتمالا میتونه بکنه تا تکیه بر یه نوع ناسیونالیسم اتنیکی به نظر من. این به نظر من اینو باید مثبت تلقی کرد که آدم ها به خودشون بیان فکر کنن که فرق نمی کنه یکی عرب است، کرد است، ترک است، نمیدونم ترکمن هست، اینا همه اینها انسان هستن، همه اینها در یک سرزمینی زندگی می کنن، همه اینها میتونن در یک چارچوب کشوری به داشتن زبان خاص خودشون، نمیدونم کنترل محیط اجتماعی خودشون برسن. اینا این یک چیز دور از ذهن نیست، غیر قابل تصور نیست، ولی تکیه بر یک نوع ناسیونالیسم اتنیک خطرناکه. این در واقع اون ناسیونالیسم سیاسی یا ناسیونالیسم عقلانی است که به هر حال زمان ارنست رنان میگفت که در دنیا دو تا ناسیونالیسم بیشتر وجود ندارد، یکی ناسیونالیسم عقلانی که نو در سوئیس میبینم، بقیه ناسیونالیسم غریزیه یا در واقع اتنیکه. ما دیدیم که ناسیونالیسم اتنیک در مسیر پیشرفت خودش به نازیسم آلمان منتهی شد، میدونی؟ یعنی این ایده خطرناکیه که ما حق تعیین سرنوشت را گره بزنیم حتما حتما با مسئله اتنیک. ضمن این که اتنیسیتی وجود داره، اتنیسیتی راحت نمیتونه دموکراسی رو در درون خودش بپذیره، ولی دموکراسی میتونه اتنسی رو در درون خودش حل کنه و بپذیره.
بله، به ضمن این که شما هم نوشتین که هیچ ملت و قوم نابی در جهان وجود ندارد و از قول مولوی گفتین نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه.
کاملا درست، منم بر این اعتقاد دارم. حقیقتشو بخواهم، من به فرایند دموکراتیک هر کشوری اعتقاد دارم، از جمله در کشور خودمون، میدونین، به همایندگی، به همایندگی همه نیروهای دموکراتیک برای همزیستی، مشارکت در اصطلاح خوشبختی همدیگر، دست به دست هم دادن تا ترسیم خطوط اتنیک و جنگ با هم.
آقای سلطان‌زاده، در این مفهوم اتنیک زبان به نظر میرسه خیلی یک جایگاه مرکزی داره، درسته؟
درسته. ببینید زبان معمولا البته ببینید زبان در حتی جاهایی که اتنیکی محور به اصطلاح ملت‌گرایی نبود، مثل فرانسه، در نوشته های روسو هم میبینیم که زبان را وسیله ملت سازی میدونه. آلمانی ها زبان را با ملت تعریف میکنن و بنابراین اون رابطه اتنیک و زبان در بین آلمانی ها قوی تر بود و تنها کشوری بود که روی ذهنیت تکیه داشت. فرانسوی ها تعلق سیاسی رو بیشتر میپذیرفتن، به خصوص انقلاب فرانسه. هر کسی میگفت من تابع دولت فرانسوی هم، فرانسویه. آلمانی ها اونو نمیپذیرفتند، یعنی اونو شهروند هم نمیدونستند. به رابطه خون و از کنم خدمتتون زبان و تاریخ و اینا وصل میکردن، حالا که در منطقه فرانسوی اینجوری نبوده. در کشور ما هم با توجه به تنوع زبانی، که خب در بین رابطه مستقیمی داره با اتنیسیتی، خب طبیعی است که در تمامی مناطقی که اتنیسیتی وجود داره میتونن به زبان مادری خودشون تحصیل بکنن، درس بخونن و در کنار اون زبانهای دیگر را هم یاد بگیرن. اینا تباینی با هم دیگر نداره اصلا. و به تدریج ما خواهیم دید که خود مسئله زبان کم کم بیزنگ خواهد شد. الان شما در کشور سوئد میبینید اکثر سوئدی ها زبان انگلیسی بلدن، آلمانی ها انگلیسی بلدن. خب در نتیجه میبینید که اختیاری آدم میره به زبانی که غیر زبان بومی خودشه و میبینه که با اون مناسبات وسیع تری رو میتونه برقرار کنه، یاد میگیره. این تحمیل نیست دیگه، ولی ساخته شدن زبانهای دیگر همیشه بر روی زبان مادریه. آدم با زبان مادری خودش ساختمان گرامری ذهن خودشو به وجود میاره و بقیه زبانها الزاماً روی آن سوار میشن.
شما گفتید که ما نیازمند یک الگوی سیاسی جدیدی هستیم برای زندگی در زمانه خود، یعنی گذر از اون دولت ملت ها به چه چیزی؟ این الگوی سیاسی جدید چیه؟
ما الان با فرایند جهانی شدن روبرو هستیم که زیرپایه همه دولت ملت ها را از بین برده یا میبره.
ولی پیش از اینکه ادامه بدید، توی این روند جهانی شدن توی 25 سال گذشته 25 تا کشور به وجود اومده.
آره، همه اونها حل شدن در داخل اون جهانی شدن. اگر خوب نگاه کنی همه اینها دنبال شرکت های بزرگن که بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنن، سرنوشت اقتصادی اونها را اونا رقم میزنن نه خودشون. کوچکترین اقدام نمیتونن خودشون انجام بدن. شما حتی در داخل کاتالون رو میبینید با اقتصاد بسیار پیشرفته خودش، حتی از میانگین اروپا هم بالاتره، میبینید که بالاخره بانک ها دستشون روی زندگی مردمه و نهایتاً ارتباطات جهانیشون اونها را محدود میکنه. بنابراین ما ناگزیریم در چهارچوبی که داریم زندگی میکنیم، برای اینکه نه تنشی نداشته باشیم چه در داخل کشور خودمون، ما نیازمند یک کشور فدراتیوی هستیم که از اون ناسیونالیسم تنگ نظرانه‌ای که حاکم بوده، چه در بین فارس ها، چه در بین آذربایجانی ها، چه در بین کورت ها یا بلوچ ها و ترکمن ها، از این فاصله بگیریم به طرف یک نوع ملت‌گرایی سیویک بتونیم یا مدنی بتونیم حرکت کنیم. اضافه بر آن ما میبینیم که در شمال ما آذربایجان وجود داره، ترکمنستان وجود داره، در شرق ما نمیدونم افغانستان وجود داره که فارس زبانن، در پایین تر میبینیم که بلوچ وجود داره، پایین تر از اون عرب وجود داره، همین ترتیب در مرزهای غربی کشورمون با کورت ها روبرو هستیم که بخشی مهمشون در جاهای دیگه هستن. بنابراین ما نیازمند این هستیم که یک نوع انتگراسیون منطقی، یک نوع گردهمایی منطقی داشته باشیم که مانع از جنگ ها بشه، کشت و کشتار بشه، تلاش مجموعه منطقه برای بهزیستی همگانی باشه، بتونه اقتصاد کشورها رو پیش ببره، نه اینکه بیان با هم دیگه به جان هم بیافتن اینا. بالاخره اروپا این رو در 200 سال گذشته تجربه کرده، به یه مسیر دیگری رو رفته. پس یه الگوی دیگری هم در برابرمون هست، فقط اون ناسیونالیسم قرن 19 هم نیست، الگوی دیگری هم جلومونه.
نه، با این حکومت هایی که شما اشاره کردید تک ملیتی هستن، تک زبانی هستن و دست بر نمی دارن، چیزی رو قبول نمی کنن، با چه کار کرد؟
ببینید بالاخره هر رژیمی یا رژیم هایی در برابر فشار توده‌ای مردم ناتوانه. مهم این است که ما چگونه می توانیم نیروی فشار بسازیم. ببین متاسفانه و متاسفانه امروز خیلی از جنبش های دموکراتیک چشمشون، من اسمشو دیگه دموکراتیک نمیذارم حقیقتشو بخوای، وقتی چشمت فقط به بیرونه، فلان کشور بیاد به کشور ما حمله بکنه، همه چیز در و داغون بشه، ما به جایی برسیم که ما به جایی نمیرسیم با این ترتیب، این آسیب میبینه و خوبم هست آسیب ببینه. بالاخره ما را معطوف میکنه که به این طرف که ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم، باید دست به دست هم بدیم و اگر ما دست به دست هم بدیم خب طبیعتا هیچ دیکتاتوری با میل خودشی کنار نمیره، اونا را برکنار میکنن. این فشار مردم است، این سازماندهی توده‌ای مردم در مناطق مختلف هستشون. الان در داخل کشور ما همه نیروها به صورت نیروهای گریز از همه، هر کسی معطوف به فقط به خودشه. جنبش ها هم همینجوریه، بلوچ ها مشغول خودشونن، کرد ها مشغول خودشونن، جز خودشون کسی دیگه رو نمیبینن، آذربایجانی ها همینطور، ترکمن ها همینطور، زن ها همینطور، جنبش کارگری هم همینطور. ما میبینیم تمام جنبش ها در دایره محدودی داره فقط حرکت میکنه. این جنبش فراگیر همگانی که همه ماها عناصر یک حرکت عمومی برای آزادی میتونیم باشیم. این باید در ذهن ماها شکل بگیره، نه جدایی از هم دیگر، نه گریز از هم دیگر، نه جنگ با هم دیگر.
ربطش که نمیدین صرفا به طبقه،
طبیعتا یعنی چه به طبقه ربط نمیدم؟ در داخل هر جامعه یک چیز طبقاتی وجود داره، این اکثریت جامعه رو تشکیل میده. نه کدام مسئله ملی هست که در این حال مسئله طبقاتی نباشه؟ مگر مسئله زنان غیر از مسئله طبقاتیه، ضمن که جایگاه خاص خودشو داره؟ مسئله ملی مگر غیر از مسئله طبقاتیه؟ مگر غیر از اینا که با هم همپوش هستن؟ اینا منتها بستگی داره که دم چه نگاهی میکنه. بالاخره آنالیز بکنیم یک جامعه رو، میبینیم که درش توده اکثریت و توده مردم زنن، مردن، کارگرن، به حال از اینها تشکیل شده دیگه، مردم که غیر از اینها نیستن که. و بنابراین فاکتور طبقه در عنصر ملی وجود داره، فاکتور طبقه در مسئله زنان وجود داره، در مسئله زنان فاکتور طبقه وجود داره. به هر حال همه اینها به یک نحوی با عنصر طبقاتی گره خورده است. تبعیض جنسی به یک نحوی تبعیض طبقاتی هم هست. اینا کالایی بودن زن ادامه کالایی بودن مناسبات انسانی در جامعه سرمایه داریه، غیر از اون نیست. مسئله این است که مسئله ملی در خیلی جاها، مثلا در کشور ما، با مسائل طبقاتی روی هم افتاده. الان منطقه کردستان رو نگاه کنی، یک کارگر ساده غیر ماهر به مرکز صادر میکنه، این به این نحوی مسئله طبقاتیه، چون ستم ملی خودشو به شکل یک ستم طبقاتی هم نشون میده. در این حال
آقای سلطان‌زاده، شما از یک نظام دموکراتیک فدرال گفتید، چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ یعنی بر چه مبنای این نظام فدرال شکل بگیره؟ شما برای مسئله اتنیکی، زبانی، اینا رو که مبنا قرار نمیدید، بر چه مبنایی؟
ببینید، یا اشاره بکنم من به این که نخستین دموکراسی که در بال بیشتر از 2500 سال قبل به وجود اومد و کلایسنس بنیانگذار آن بود، پریکلیس اوج دموکراسی آتم بود، دور زدن، نه اینکه نادیدن مسئله اتنیسیتی، تقسیم آتن یا آتیکا که اون زمان به اطرافشم بهش میگفتن، به یک سلسله مناطق جغرافیایی بود که اتنیسیتی در درون آن قرار میگرفت. نمایندگی های اتنیک رو دور زدند، مستقیما از اتنیک نمایندگی یا قبایل نمایندگی قبول نکردند، بلکه چیکار کردند؟ شورای شهر باید بر اساس یک نوع تقسیم بندی جغرافیایی که اتنیک در درون آن قرار می گرفت به اصطلاح به وجود آمد، و این توانست به هر 130 خورده سال دوام بیاره. این نخستین تجربه تاریخی است. اصلا در کشور ما که با تنوع اتنیک روبرو هستیم، تنوع ملی ما روبرو هستیم، این میتونه در مناطقی که اکثریت جامعه به زبانی حرف میزنن، شما الان در کاتالون به چه زبان میبینید، به چه وضعیتیه؟ کاتالون یک اتنیک جداگانه داره با اسپانی ها، اسپانیایی ها، زبان جداگانه داره. در کاتالون زبان اول زبان کاتالونه، زبان دوم زبان اسپانیاییه. در اینها پارلمان محلی خودشون هم دارن. خب بینم در این حال اینا در نوایندگی در داخل مرکز هم دارن، فقط چیز این نیست که نه. شما اگر اسکاتلند رو ببینید، ضمن که اختیارات درونی خودشو داره، به صورت دیگری در حکومت مرکزی هم، در پارلمان مرکزی هم شرکت میکنه. بنابراین وقتی دولت فراگیر به وجود میاد، نمایندگی از کلیه به اصطلاح لایه‌ها رو میگیره، هم همانی که در داخل قدرت محلی هست در قدرت مرکزی هم هست، و قدرت مرکزی نظارت هم داره بر قدرت محلی در این حال. بنابراین اون لایه‌های متفاوت و صلاحیت‌های متفاوتی وجود داره که در همدیگر در این حال هم فاصله دارن هم شرکت میکنن. بنابراین میشه به اصطلاح یک همچه نظامی را به وجود آوردن، نمونه‌هاش هم وجود داره. شما آمریکا رو نگاه کنید، قانونگذاریشون یک لایه شکلی از نمایندگی هست که کنگره هست که همه در محل شرکت میکنن، نمایندگی دارن. یک نوع قانونگذاری هست که مثلا مال سناس، از هر ایالتی چه بزرگ باشه چه کوچک باشه دو نفر میاد اونجا، بنابراین 100 نفر در سنای آمریکا حضور دارن. در این حال خود 50 ایالت آمریکا به 90,000 مثلا چیزای کوچک داره، مثلا کوچک بزرگ، یعنی خودمختاری های کوچک کوچک تقسیم میشه در این حال. بنابراین میتوان یک دموکراسی که پایین ترین واحد های جامعه در حیات سیاسی جامعه شرکت بکنن امکانش هست، نه اینکه نیست. و نمونه های دیگری در خود اروپا هم هستش، مثلا شما بلژیک رو ببینید، کانادا رو هم ببینید، هم موضوع اتنیک در اونجا به حال مانع سیاسی نیست، در هم در این حال ملاحظه میشه در قدرت سیاسی و در قدرت محلی و زبان هر دو همه اینا.
بسیار ممنون آقای هدایت سلطان‌زاده. در پایان برگردم به این ماجرای همه پرسی استقلال کردستان عراق و گرفتن کرکوک توسط ارتش عراق. واکنش های بسیاری بود، از جمله یکی از واکنش ها که در میان کاربران رسانه اجتماعی بود، یکی نوشته بود امروز روز تلخی بود، چنان تلخ که از کرد بودن خودم که به طور طبیعی نه موجب افتخار است و نه شرم، شرمسار بودم. شما چی میگید به این واکنش؟
والا این در واقع نقطه مقابل اون آدمی که من اسم نمیبرم در فیسبوک خودش برداشته بود، نوشته بود که شبح خوردی در خاورمیانه در گشت و گذار است. اون جمله مانیفست رو عوض کرده بود، اینم اتنیک مطلق در واقع. در واقع اون یک نوع آسیب روانی به این نوع روانشناسی چیزه به اصطلاح بیش از اندازه روی یه چیز واقعی دو واقعی تکه کردم بود.
من به سرش مستفزرم هدایت سلطان زاده که با ما بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
تشکر میکنم از شما. منم
روزتون بخیر.
درود بر شما و خیلی ممنون شنوندگان که حوصله شنیدن حرفای ما را داشتن.
روزتون بخیر.
روز خوش.